بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطيبين والنعمة على الله.
مستفاده از روایات این است که امر دائر است بین تحلیل و بین تشدید. تشدید جایی داره، تحلیل هم جایی دارد، باید این دو تا با هم مخلوط نشه. تشدید مال اونجایی است که منع غاصبین خلافت تأثیری ندارد در اداء خمس. من اکل من مال نادر من فکان ما اکل النار. تحلیل نخیر ما انصبناکم من ذالک ان باخذناکم فاخذناکم بذالک اليوم و امثال این. از زمان حضرت رسول صلوات الله علیه که می دانستن بعدها رسب خلافت می شود و بلوازمش، از همه وقت تحلیل شد و تا آخر هم از ائمه دیگران تأیید و تأکید و ادامه همین تحلیل بود. نباید مخلوط بکنیم امر تحدید تحلیل را با امر تشدید. فرقی هم نیست بین زمان حضور و بین زمان غیبت. مدت حضور اونها هم مثل غیبتشونه. چرا؟ ممنوعن از تمام ترتیب اثر بر خلافت. اما آحاد مؤمنین غالبا مثل اهل سنت هم نمیتوانن کاری بکنن غیر همین. مجرد اونها معتقد حلیت هستن، اینا معتقد حلیت نیستن، نمیتوانن از اینا جدا بشن، خصوصا در اغلب بلاد اون زمان ها، بلکه همین زمان ها هم در بعضی از ممالک همچین مخلوطن با هم. هیچ نمیشود از هم جدا بشن، حتی نمیشود از مناکحه و ازدواج هم خودداری بکنن. به چه بسا هم اینجور باشه که تصریح کردن دختر دادن به اینها جایز نیست، دختر گرفتن چرا جایزه؟ برای خب معلومه که وقت اینکه ممکن است منتهی به اضلال بشه، عیال خودشون را منحرف و منصرف بکنن از اهل بیت. چه بسا هم حرمت این مطلب تکلیفی باشد نه وضعی. حالا آیه ها یادمون نبود، ندیده بودیم که انهو که صاحب جواهر همین همی فرماید خیلی به نحو تشدید. ای کاش میگذاشتن ما را با همین روایات، این هم اقوال مختلفه و ادله مختلفه و آراء مخالفه با هم و فلان، این هم کلمه تندی هم به این هم میفرماید. بالاخره ای کاش میگذاشتن ما خود روایات واضح تر است در دلالت بر این مطلب از فرمایشات اینها. و همینجور هم هست روایت واضح تر از کلمات اهل فتوا با این اختلافاتی که داره، که عرض کردم نمیدونم 9 تا یا بیشتر قول هست در اینجا. و حالا خواهد آمد ظاهرا همون اقوال را دلیل و تعلیل و تحلیل و فلان ایناش میاد، هنوز میاد. در ضمن مطلب اشاره شد به اقوال اونها و فلان. معرضم کردیم مناکه و مساکن و متاجر از باب اهمیت اموریست که اینها محتاجن به اینها، به این حوائج خیلی مهمه و نمیتوانن، چاره‌ای ندارن. اگر تحلیل نشود واقع در معاصم میشود. معلوم است اینکه تجارت مربوط به معکل و مشرب است، مساکن لازم دارد. خیلی خیلی مشکل است بی مسکن کسی بتواند زندگی بکند. هر وقتی یک مهمانه یک چیزی بشه، اگر جا بدهد بشه، اگر ندهد. مناکه هم که معلومه کسی که معکل و مشرب و مسکن دارد معتاد است به نکاب و به استیلاب بی حرفا. اینا از مهمات حوائجی است که برای همه هست، برای شیعه هم هست. چون مخلوطم بدون تحلیل صورت نمیگیره از اینا، ولذا علامه خودش تعلیل کرده به حکم عقل در مقابل ذکر در بعضی روایات و عدم ذکر در بعضی روایات، این نه برای خاطر اختصاصه، نه خیر، از علت بفهمید که تعمیم دارد، از علت هم بفهمید که تخصیص هم دارد. شیعه خودش مختار است، کسی هم مطالبه نمی کند فلان، و چه بسا هم ندونن این خمس برش لازمه فلان. خب دسترسی به امام یا نائبش هم داره، اگه ندهد خب آسیه، ربطی به خلیفه ندارد. بلیزا چه اختلافاتی که آیا مناکه فقط محلله یا مساکنم ملحقه؟ علق شیخ المساکنه بالمناکه. بعد در جای دیگه میفهمد ثبت اباحتهم للمناکه والمساکن والمتاجر. معلوم شد در اون زمان ندیده بود روایات جمع بین همه اینها را، خب ندیده بوده روایت تعلیل رو هم ندیده بوده. بالاخره خب آدم دیگه از اون جاهیست که میفهمد به این که اسمت یه چیز دیگریه، اسمت از خطا یه چیز دیگریه. اینا همشون معصوم از خطیعه بودن، همشون بالای سر ما هستن، اساتید ما بودن مع الوسائد. باید همش قدردان باشیم، خصوصا بعضی از همینا اصلا روایات هم که در دست ما از همینا گرفتیم. خب در فهم روایات در چیز اینا با هم اختلاف داریم. نه در بعضی جمع کردن بین اموال و بین مثلا مناکر و مساکن و فلان، اموال دیگه نه، یا جمع بین جوری که صاحب وسائل جمع کرده. علی حال اون میاد در بیان اقوال دیگر تفاصیلی در غیر اینها و عمده همین است، متجر است و مسکن است و مناکه است. این هم واضحات از واضحاته. و رضا صاحب دواهی میفهمد که مستفاد از روایت آوزه هست از مستفاد از عبارات هست. خواه ای کاش میگذاشتن همین روایت رو نقل میکردن، میگذاشتن دیگه حرفی نمیزدن. یعنی در کتب اصلالیه و الا خب باید در کتاب فتوان خب باید چیزی بگن دیگه. مثلا از جمله مطالب ظاهرا صاحب مسالک فرموده است، جلوتر کسی گفته یادم نیست، که بابا مناکه و فلان و متاجر رو چه میدونم مساکه اینا معونه مستثنان. بابا جان از بابی که از معونه است، مگر غیر اربا هم معونه سال مستثناست ازش؟ مگر استثناء معونه سال در اربا مخصوص شیعه است که محتاجه به تحلیل بشه؟ این ربطی به اون مطلب نداره. اینی که مال امام است و لولت تحلیل حرام است، اونا که مال خود همون مالک معونه، خمس بعد المعونه است. مال امام که خمس هم یکی از اوناست، مال امام بعد معونه است، از هم اول مال امام نیست معونه. آخه این چیه که ما مساکن و مناکه و متاجر بگیم چون معونه هم مستثنان خمس نداره؟
الان
مخصوص بله. نگاه بکن اون چی که به دستت رسید، نگاه بکن از معونه است خمس نداره، از غیر معونه است خمس نداره. کاری به ارباح مکاسب نداریم، بر سایر مافیه الخمس که معونه سال مستثنانی، مهون ایسان نصاب اونجا دارد، بالاخره نصاب ندارد خمس ارباح، ارباح هم کاسه، بالاخره کار بول ندارد. بله، در آخر کلام جواهر یه مطلب دارد که بعد از این که خیلی بله ایراد میگرد بر کسانی که میگوین از باب استثنای معونه است مناطق فلان فلان، بعد از این یک کلامی هست در همین نسخه هست، در یه نسخه دیگری که چاپ قدیمه ما داریم ابدا این مطلب نیست. یمکنان یراد باستثناء المناکه و المساکن تا مسئله رابعه، اینجا دارد این همه سطور متعدد و فلان اینها در نسخه چاپ قدیم نیست. این هم یکی از چیزهاییست که باید تحقیق شب کنیم که چطور شده این را این در بعض نسخ هست در بعض نسخ نیست با این مفصلیش، که خاصه اینهایی که مناکه و متاجر و مساکن اینا خمس ندارن تحلیل شده ان، فرقش با سایر معونها چیه؟ با سایر معونها غیر اینها چیه؟ که اونا خمس دارن این خمس ندارد؟ برای اینکه این یتخذ للدوام، اینها از معنی هستند که همه ساله محتاج است، و قهرن اگر خانه ای را کسی خرید برای این همیشگی توی خانه باشه، ملاحظه فرمودید، یا جاریه ای را که گرفت، یا سرمایه ای را که قرار داد برای خودش، همه اینا برای همیشگی باشه. اینا دیگه خمس ندارن، بعد از سال هم خمس را نباید اخراج بکنه، به خلاف معونهای دیگر و صرفهای دیگر غیر این ستا، نه اونا را باید خمسش را بدهد. معلوم ما برای ساله، تا ما برای صرف در ساله، از سال زیاد آمد باید خمسش را بدهد. لیکن عرض کردیم صحبت در این مطلب در همه ارباح مکاسب میاد، که آیا یک فرشی را انسان خرید میخواد توی خانهش باشه، بعد از سال تا سال محتاج دیگه، بعد از سال محتاج نیست مگر؟ باید خمسش را بدهد. خب انتفاع به این مال و تجاره تا سال که صرف میشه در سال، بعد از سال اگر منافعی ازش شد ارباحی شد رفع سال آینده است. به چه بسا باید خمس در سال آینده بدهد، یا اینکه نخیر سرمایه که شد این سرمایه چون برای همیشگیه سال آینده هم خمس ندارد، ارباح این هم خمس ندارد. لیکن ما عرض کردیم ارباح مثل اصلا ملاک هلیت در اصل اگر بود در فرع و در ربح، در خود ربح هم جاریه. اگر ملاک هلیت در ربح نبود، نه جاری نیست. ملاک هلیت در اصل هم نبود، قاعدش این است که جاری نباشد، در همون هم همجور خمس نداشته باشد. لکن بله، قاعدش این است که خمس داشته باشد، لکن چیزی که از ملاک هلیت درش هست و کسی که خانه میخره برای اینکه همیشه در این خانه باشه، نمیدونم جاری میگیره همیشه او را داشته باشه، خدمتکار میگیره همیشه داشته باشه، همچنین سرمایه برای همیشگیه، ملاحظه بودی؟ نه اینکه دیگه حالا سالها گذشته است. بله، حالا استفاده نمیشه بعد ازش زائده بر فلانه، خب استرباح جدیدی هم نیست، تا اینکه بگید که حالا که دیگه اینا مورد استفاده نیست، حالا اینا رو جمع بکن و یه قیمتی بکن و خمسه شده. بالاخره در بحث بظاهرم اینجوره که اگر تبدیل شد زمان ظهور شد نمیاد جاریه ها رو بگیره، نمیاد خانه ها رو بگیره، نمیاد دیگه سرمایه ها رو بگیره. از اون به بعد اگر استرباحی شد از همین مالی که به منزله مال موروث خمس نداره، دا به منزله مال موروث دیگه خمس نداره، این از ارباحه، لکن خمس نداره چون ممکن نیست فی الغالب ایصال خمس به اهلش. از اون به بعد، از زمان ظهور به بعد حالا، ولذا در توی بعض روایات دارد که بله در ظاهرا همینها تجارات و غیر تجارات و همینا ذکر شده الی یوم القیامه در هل، در هل. یعنی چی الی یوم القیامه؟ که میدونیم از زمان ظهور خیلی چیزا رو حضرت میگیره، مثل همین اراضی خراج و مقاسمه را. ها اگر خاص همون خراجی رو که میدادن به خلفای جور به خلیفه برحق میدن، اگر نخواس از اینا میگیره بده بده به دیگران. یا اینکه نخیر، مثلا اگر اصلح این را دید که بفروشه چیز دیگه بخره جاش. بالاخره مقصود این است که ما ایمو تحلیل و تشدید، اون در زمان تعذر تحلیل، این در زمان امکان فلانه. وقت یکی یکی از این موارد را حساب بکنیم، اونم همینه. مثلا فرض کنید بین که مال ناصب را کسی گرفته، میلن ممکن کسی بگه چی این از مطلق اغتنامات است. آها این خمس داره، اگر اهلش باشه و بتواند مثل این که خود مال ناصب و عده الینا خمسه، اینم از همون جاهاییست که جای تشدیده نه جای تحلیبه. یتیب و لکه ما آدا و لحاظا به حسب ظاهر یکی یکی از این روایات را حساب بکنیم، ببینیم که یا جای تشدیده یا جای تحلیده. بس اینایی که این همه اختلافات میکنن، این برای همین خلط بین تشدید و محلش و تخفیف و محلشه، و فرقی هم نیست بین زمان ظهور و بین زمان غیبت. چرا؟ به جهت این که زمان ظهورشون هم آدم میگذاشتن کسی رفت آمد نکند با این زنها، آدم میگذاشتن شاید هم اسماء کسانی که اینجا رفت آمد میکردن و ضبط میکردن. خدا لعنتشون کند که همین اعوان اگر نبودن، خب اونا غاصبین هم هیچ کار نمیتونستن بکنن دیگه، با همین بتوسط اینها این اعمال را به جا آوردن، این غصب کردن، حتی اگر کاتب براشون بشه. بالاخره خیلی خیلی از سؤال و جواب ها مال این است که خلط شده است محل تشدید با محل تخفیف و تحلیل. خودشون هم همینطور با اینها داخل است در سوال و جواب. آخر کار میفهمد، متربی میشود به این که بابا آخه این روایت را آدم میگیره تا هر جایی که ممکنه دیگه. چرا باید مخلوط بکنیم این مورد را با اون مورد؟ قطعا وکلا داشتن برای اموال خودشون، چه موقوفات باشه، چه نذورات باشه، چه هدایا باشد، چه اخماسی رو که خدا من از کتاب برای اینها قرار داده، چه انفالی رو که من از کتاب مال اینها، همه اینا مقصودن از اونها. میتونن بگن که به مردم جدا بشید از اینها و از اینا چیزی نخرید و از اینا. حتی از خودشی هم یه عده هستن در توی بازار میفروشن اموال را ابدا مثل این که معتقد به خمس نیستن. چه بسا هم بد بگوین به کسانی که خمس میگیرن، با وضوح روایات با صحت بعدشون، با تواترشون، با قطعی و صدور بودنشون، وقت ما این همه اتعاب نفس بکنیم در یکی یکی از این موارد، بگوییم اینجا این چطور است؟ معلوم شه که آها می شود تشدید در جاهایی که تحلیله، می شود تحلیل در جاهایی که تشدیده. چطور شده که اینجور شده؟ کانهو آها بر ما مخفیش اون چیز که واضح هست توی روایات. در مخصوص اما نصف خمس که موجودن مستحقینشون و ممکن است به اینها ایصال کرد بدون فلان، لیکن چیزی که اونا که خمس و غیر خمس و همه اینا را غصب میکنن، همه را میگیرن، اینی که به دستش آمده آیا دیگه سمن المثل را داده دیگه، آیا بر او هست که علاوه بر سمن المثل خمس را تمسیح بکند نصفش را به سادات بدهد چون ممکنه، یا نه اونا سمن المثل را گرفتن پس خمس را در ضمن غیر خمس همه را گرفتن. قاعده مثلا فرض کنید بیان که خودش تکسباتی داشته، سمایش هم مثلا ارث بوده، تکسباتی داشته، خب استرباحی کرده، خمس باید بدهد، لیکن ممنوع است از دادن خمس به اهلش، آها نمیذارن. در اینجا خب آدم میگه خب نمیذارن به امام یا نائب امام آدم چیزی بده، آها اگرچه به نائب امام هم ممکن است مخفیانه در عصر غیبت در اذان حضور هم با اختفای از اونها آدم بهش برساند، بله اگر میشود نه نصفی که موجود است مستحقینش، اون نصف دیگری هم که شخص امام مالکش هست، یا مثلا انفالی پیدا شده است هیچ ابدا مربوط به سلاطین و خلفا و اینها نیست، خب اینجا حتی همون نصف هم مورد تشدیده، مال امام هم مورد تشدیده، فضلا از مال سادات که حالا همه چیز را گرفتن، حتی خمس را هم گرفتن، خمس هم نمیدهن، آیا نصف خمس را که به امام برسانیم نمیشه، به نائب امام چطور؟ فرض کردیم بیگه اونم نمیشه، اگه اون میشه که هیچ، اما به نائب امام رسوندن، نواب امام هر عالمی، هر عالمی لازم نیست به این که خصوص مثلا فرض کنیم به این که یک کسی مثل نواب اربعه، رؤسایی بعد از نواب اربعه از علما آمده اند و فلان، اینها لازم نیست به اونا برسانه، هر کسی که عالم شد و عادل شد، اهل شد، مأمون شد، فقیه مأمون شد، میتواند آدم خمس را تماما یا بعضا به او بدهد. علی ای حال اگر تمام خمس را توانست برساند به امام یا نائب که معلوم الحاله جای تشدیده باید برساند، و اما اگر اینم ممکن نشد خب ساقطه. اما فرض این که سادات که شریک امام هستند در نصف خمس مال اونا بعید است اینکه انسان نتوند ابقا بکنید یا به امینی بسپارد که اگر سیدی را مثلا دیدید این مال را به او بدهید، محتاج بود. ولهذا این مسئله در نصف خمس نه از باب این که امام حق ندارد مال غیر رو ببخشه، بلکه مال غیر امامه و امام هم ملک تصرف دارد درش، لیکن خب امام نه خودش نه نائبش فرض کردیم بین که نیستن، نمیشه به اونها رسون. در این صورت ممکن بگیم فرض تحلیل و شروط تحلیل در این نصف خمسی که مالکش حاضر است و مستحق است فلانه. اذن هم اگر بخواهد میگیم خب اذن از نائب گرفتن، غیر از اینکه آدم به نائب پول بدهد بگد که شما صرف بکن، ممکنه استیزان بکنه. مضافاً به همین که خب اونا بیش از ما، علما بیش از غیر علما اهمیت دارد پیش اونها، اونی که واجبه اونا پیش فقهران راضی هن. اگر ممکن نشد استیزان راضی هن به این مسئله، همین رضا در صورتی که در صورت عدم امکان استیزان به منزله استیزانه، مانعی نداره. پس این همه اختلافات در فلان برای خاطر این که هر جا در هر جایی که یک تحلیل شده میگم خب پس این مخالفت دارد با تشدید، هر جایی که تشدید شده مخالفت دارد با تحلیل، چه کار بکنیم؟ بگیریم دلیل تحلیل را یا بگیریم دلیل تشدید را؟ خب اینجا چطور بوده؟ کسانی که در لواء اونها باشد اصابت می کند غنائم را، در لواء اونها بودن خیلی مشکل فرد تحلیلش، بذاریم میرد میکشد و کشته میشود، فرد تحلیلش مشکله. حالا میگه بگیم که همون مثلا به اجبار ای را میبرن به سربازی دولت غاصب، لیکن بر تقدیر این که اصابه کرد با این دخولش در لواء اونها غنائم را، این ربطی ندارد به این که غنائم هم پس باید حرام باشد. ملاحظه خب بغیر اذنش هم اغتنام اگر شد مال اونهاست، خب مال اونها که شد احتمال تحلیل دارد توش، فلاحظه اگر در لواء اونها بودن حرامه، اصابه مال اونها هم حرام ممکنه حلال باشه. مثل این که فرض کنید بینید که شیعه با شیعه دارد می جنگد سر سلطنت، خب حرام است مال شیعه را بگیره آدم، اما فرض کنید شیعه با غیر شیعه با غیر مسلمان دارد می جنگد، خب مال دخول در لواء اینها ممکنه حرام باشد به جهت اینکه شرایط ذمه و شرایط امان و شرایط هدنه و فلان اینا باید منتفی بشه و تا قتال جایز باشه. بالاخره فعلا حاضا اگر با داخل در فلان اونها شدن فرق کنید حرام، اما اصابه غنیمت از اونها گرفتن از اونها حرامه؟ نه، مختلفه، در غایت اختلافه. خب مال امام است میگیرم از اونا، در اون جایی که مال امامه میگیرد اونا، یا اون بعضی را که مال امامه، حالا گرفتیم به امام که نمیتونیم برسانیم، به امام نمیتونیم برسانیم، خب جای تحلیل اینجا مانعی نداره از تحلیل، به جهت این که این علاوه بر اون دخول در اون جایی که مستر است یا مجبور است یا عاصی است، این یه مطلب دیگریه، احسان دیگریه، این مسئولیت هم برای اونایی که مثلا فرض کنید که در این محاربه کشته میشند و فلان نیست، مسئولیتش هم برای خود امامه، برای یا بعضش یا کلش. در این صورت ها ممکن است بگیم بیه که بله جای تحلیل هست، اما نگاه بکنید مال مسلمانی نباشد که بلا مخللی بلا عذری از اینا سلب شده و گرفته شده. بسیاری از این عبارات مختلفه در روایات به همین حل می شود که تشدید محلش موجود بوده و موضوعش محقق بوده، یا اینکه تحلیل موضوعش محقق بوده و محل تحلیل بوده. اون وقت اونایی که اینا اصلا اختلاف دارن که آیا تحلیل هست یا نه، تحلیل خلاف قاعده است. آی در مناکه اجماعی فلان اینا که تحلیل هست، بقیه نخیر غیر مناکه نیست درش تحلیل. اینقدر اختلاف هست دیگه، این را فکر این را نکردن که بابا علت یعمم تارتن و یخصص اخرى. هر جایی که مطلب اینجور باشه که متوقف باشد تعیش شیعه به این که تحلیل بشه و تحلیل ثابته، دیگه نگاه نکن به این که از مناکه بله دلیل داریم، از مساکن دائم دار الحاق است که شیخ کرده، یا از متاجر دائم دار الحاق، با اینکه خودش در جای دیگه در نهایش تصریح میکنه به هر سه ثابت است، اباحه کردن. یک کلمه هم باشد جواهر اینجا از منطقه نقل کرده بود مثل اینکه یک چیزی ازش ساقط شده بود. بله مسئلتون داشت اختلاف در تفسیر مثلا مساکن، در تفسیر متاجر، در تفسیر مناکه، آیا مهور هم خمس دارن یا نه تحلیل شدن در صورتی که تزویج باشه. مسئلتون وقد اباح الائمه حالت ظهور الامام غیبته و علیه علماء اونا اجمع، و حال میکی در چیز نیست که در منتها اینم قد اباح الائمه المناکح حال ظهور الامام غیبته، این المناکح اینجا سخت شده. بالاخره بعدش هم جاهای دیگه هم خود همین علامه مرحوم مساکن و متاجر را ذکر کرده است. و علاوه ما نمیتوانیم از قطعیه از مستفاد از روایات دست بکشیم به واسطه اینکه مخالف هست. مخالف باشه، اولا همه روایات پیش همه نبوده، اینجور نبوده، همین پیش یک فرض کنید علامه ای که بوده یا پیش شیخ بوده در یک کتابش فقط مناکه را میگه، در یک کتابش هر سه را میگه، آیا میگیرد اکثار در مهور و ازدواجات یا نمیگیرد؟ دائم مدار همینه که آیا جای تحلیله یا جای تشدید. ما باید تشخیص بدهیم و لحاظا به حسب ظاهر اگر ملاحظه بکنیم که امر دائر است بین تشدید در موردش و تحلیل در موردش، بسیاری از این اختلافات در تفسیر متاجر، در تفسیر مساکن، در تفسیر مثلا مناکه، همه اینا رفع می شود. این محل اختلافات نیست. تا برسیم به مسئله رابعه که ما یجب و فیه الخمس یجب و صرف و الیه مع وجوده، وقت مع عدمه، بله آیا مع وجوده معلومه که انسان باید صرف کند به رئیس عائله، رئیس عائله امامه، اونیست که بر خودش لازم میدوند اتمام را و بر خودش جائز میدوند زائد بر کفایت اینها را بگیره. اما در حال عدمش، عدم بستیدش، عدم حضورش، آیا حکم چیه؟ گفتیم حکم همینه، ممکن است ایثار جای تشدیده، ممکن نیست ایثار جای تحلیله. حالا در همین صورتی که بلانه آیا تحلیل اون نصف خمس هم هست یا نیست؟ میگوییم به این که اگر ممکن است ایصال به خودشون و ممکن است ایصال به امام یا نائب امام، حکم معلومه، اما اگر ممکن نیست ایصال به نائب امام ولیکن ممکن است ایصال به خود سادات کما هو الغالب بلو بالواسطه و به وسائد بگوید بابا هر وقتی سید محتاجی دیدید این مالا به اون بدهید. این بحث به ظاهر دیگه جای تحلیل نیست، جای تشدیده. بله، کما که مال خود شما همجوره صورت امکان و صورت تعذر فرق دارد. تا ببینید.